در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک روز به آخر جهان مانده بیا، دل یخ زده روی دستمان مانده بیا، دنیا همه گور عاشقان است بیا، یک قبر هنوز بی نشان مانده بیا. اللهم عجل لولیک الفرج. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. تسلیت میگم این ایام رو، ایام عزای صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها رو، و امیدوارم که عزاداری هاتون قبول باشه. سلام میکنم به روی ماه تک تک مخاطبان عزیزمون، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید، و امیدوارم که در این لحظات دقایق که در کنار هم هستیم، لحظات دقایق مفیدی رو در کنار هم تجربه بکنیم. و در محضر عزیز دلمون حاجای نظافت، سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها. عرض تسلیت دارم. ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها، محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما بینندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بزرگوارید. یه تعبیری هست در روایات ما، توصیه و سفارش حضرت امام مجتبی به جناب جناده که استعد دل سفرک، خودت رو برای این سفر طول و دراز آماده کن. و حالا تو این هفته ها ذیل نامه 31 نهج البلاغه با حاجای نظافت راجع به این مهیا شدن داریم صحبت میکنیم. به امیرالمؤمنینی که فرمود بپرسید قبل از این که من رو از دست بدید که من به راه های آسمان آشناترم تا راه های زمین. دست در دست این پدر مهربان انشاءالله قرار مهیا بشیم برای اون سفر ابدی و ازلی، و نکته های شما رو امروز خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودن سفر طولانی و با مشقتی در پیش داری، باید سبکبار باشی، باید پشتت سنگین نباشه، باید زاد و توشت به اندازه کافی ببری. فرمود فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك، روی پشتت بیشتر از طاقت چیزی حمل نکن. اگر یعنی چی؟ یعنی اگر انفاق نکنی، اگر به فکر زاد و توشه آخرت نباشی، حرکتت سنگین میشه و اذیت میشی. فرمود فیکون ثقل ذلك و بالا عليك، سنگینیش وبالی میشود بر تو. وبال یعنی چی؟ وبال در اصل از وابله، به باران سنگین میگن وابل. بعدن به هر کار مشکل و سنگین و شاقی وبال اطلاق شده. اینجا فرمود ثقل و ذلک وبال میشود، یعنی سنگین میشه، یعنی مایه عذاب میشه، مایه گرفتاری و دشواری میشود. قرآن هم این تعبیر بار رو و سنگینی رو چند جا مطرح کرده. یکیش اینه که در سوره عنکبوت آیه 29 فرمود و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. خیلی جالبه، کفار طمع دارن ما رو ببرن تو خط خودشون. قال الذين كفروا، کفار به مؤمنین للذين آمنوا میگن اتبعوا، بیاین تو خط
ما همراه بشین،
بیاین تو خط ما، که ما وظیفه داریم، دو تا وظیفه داریم، یک مقاومت و به حرف اونها نکردن و جهاد کبیر داشتن و تبعیت از اونها نکردن، یکی هم این که دستگیری کنیم ضعفای مؤمنین را که نبرن اونها را، فریبشون ندن. بزرگترها وظیفه شون اینه، پدری کنن. وظیفه دیگر اونه که ما هم یاد بگیریم، ما هم دعوت کنیم. چطور اونا دعوت میکنن به باطل خودشون، چرا ما دعوت نکنیم؟ خب بعد فرمود کفار اینجوری میگن ولنحمل خطاياكم، به مؤمنین میگن گناهاتون به گردن ما، خطاهای شما رو ما حمل میکنیم. خدای متعال فرمود و ما هم به ما به حاملین من خطاياهم من شيء، یه ذره نمیتونن بار گناه خودشون رو بردارن.
یعنی کسی میتونه بار کسی دیگه رو برداره؟
بار گناه خودش هم نمیتونه برداره. حالا
نمیتونه
برداره یعنی چی؟ یعنی اذیت میشه، به راحتی نمیتونه برداره. این بار رو دوش آدم ها هست. ولا تذر وازرتون وزر اخرى، این وزر رو دوشش هست. ولی با اذیت داره میره. یه وقت آدم بار داره، با قدرت تمام این بار رو حمل میکنه. این که قرآن میفهمد اونها از خطاهای دیگران یه ذره هم نمیتونن بردارن، اتفاقا به گردن اونها هست وقتی دیگران رو فریب میدن. ولذا در ذیل آیه داره انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن و لیهملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، این کفار ثقل گناهای خودشون، وزر و وبال خودشون و ثقل دیگران رو هم باید حمل کنن. خب اون بالا که فرمود که هم نمیتونن بکنن، منظور به این راحتی نمیتونن حل بکنن. یعنی با عذاب، با مشقت وبال براشون حمل میکنن. بعد در ادامه حضرت فرمود و اذا وجدت من اهل الفاقه، اگر از اهل فاقه، فاقه این فقر و نیاز، اگر از نیازمندان کسی رو پیدا کردی که یحمل لک زادک، که زاد توشه تو رو حمل بکنه تا روز قیامت،
یکی از زیباترین فرازهای این نامه است،
فیوافیک به، یعنی کاملا بعد روز قیامت اون جایی که نیاز داری به تو بدهد. خب یه وقت هست یه کسی نیازمنده، بعد این پول برمیداره میره صرف گناه میکنه،
بله
صرف جنایت،
ولی یه مستحق واقعی،
مستحق واقعی، آدم پاک مؤمن برای حوایج اولیه زندگیش مونده، یا یه کسی هست مثلا این پول رو در راه خدا میخواد، میخواد مدرسه بسازد، میخواد خدمتی بکند، میخواد دستگیری بکند. خود امام زمان روحی و ارواح العالمین لسرا به مقدم الفدا نمیگن هوایجی دارن؟
بله.
ما سرعت بگیریم برای قضاء هوایج اون حضرت. خب آقا برای زندگی شخصیشون که نمیخوان، آقا میخواد کار امت را بیفته، بار برداشته بشود. اگر کسی رو پیدا کردی که نیازمنده و زاد تو را هم میکند تا روز قیامت و قیامت کامل همین رو به تو میدهد، اونجایی که نیاز داری غنیمت به شما، یعنی فقیر و نیازمند یک غنیمت است نه یک غرامت. فکرمون رو اصلاح کنیم، به دید غنیمت نگاه کنیم،
که فرمود این حوائج مردم نعمتهای خداست به سمت شما،
که فرمود از این نعمتها خسته
نشید،
نشوید، ملول نشید.
نشید.
حالا اگر ما به این دید نگاه کردیم که این بار ما رو بر میداره و قیامت کامل این بار به ما خواهد داد و ما به دید غنیمت نگاه کردیم، دیگه اگرم توفیق پیدا کردیم منت نمیگذاریم، منت میپذیریم، تحقیر نمی کنیم، تکریم می کنیم. که امام سجاد علیه السلام وقتی کمک میکردن دست خودشون رو میبوسیدن، پیشانی اون نیازمند رو هم میبوسیدن. ائمه معصومین تکریم میکردن فقرا را، و به اندازه‌ای که معرفت داشتن بیشتر بها میدادند. اینم خیلی مهمه، به اندازه‌ای که آدم‌ها معرفت داشتن به اونها بهای بیشتری میدادند، یعنی برای معرفت و ادب هم ارزش گذاری میکردند. خدای متعال در سوره بقره فرمود الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عزا. کسانی که اموالشون انفاق میکنن در راه خدا، در پی این انفاق منتی نمیارن، اذیت نمیکنن، لهم اجرهم عند ربهم، مزدشون نزد پروردگارشون محفوظ، ولا خوف عليهم، نترسی از آینده دارن، ولا هم يحزنون، نغمی از گذشته دارن، یعنی هنگام مردن این ترسی نیست، نگران گذشته هم نیستن، میدونن اون مغفرت شامل حالشون میشود. بعد فرمود قول معروف در آیه بعد، گفتار قشنگ و بخشیدن و مغفرتون از خطای دیگران گذشتن، خیر من صدقت یتبعها عذاب. اگه صدقه بدی در پیش منت بذاری، اذیت بکنی، فرمود هم نکنی این کارو بهتره. اون گفتار، اون قول معروف، اون گذشت از خطای دیگران، این بهتر از اون صدقه ای که در پیش اذیت باشد. والله غنی و حلیم، خدا بی نیازه، خدا داره بهانه درست میکنه برای که شما سبکبار بشوید، شما اذیت نشید، شما رشد بکنید. باز در یه آیه دیگه داریم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، صدقه میدی باطلش نکن با منت گذاشتن، با اذیت کردن، چه حالا فقیر رو اذیت بکنی، چه مولایت رو اذیت بکنی. یعنی من اگر آبروی امامم را ببرم با رفتار اشتباهم، اذیت کردم، خیراتم با اذیت امام باطل میشود. در روایت داریم ها، فقط اذیت فقیر نیست، بله، اذیت مولا
امامم هست،
که در روایت داریم که آیا اذیت ما بدتره یا فقیر رو که اذیت میکنی؟ گفت اذیت شما، فرمود وقتی میگی شیعه هستم و آبروریزی میکنی، تو ما رو اذیت میکنی. کالذی ينفق ماله رعاء الناس، مثل کسی که مالش رو انفاق میکنه برای خود نمایی، برای ریا، و ایمان نداره به خدا و روز قیامت. که این انفاق ها فرمود که مثل صفوان، یک قطعه سنگی رو در نظر بگیرین، روش خاک هم هست، یک باران شدید میاد، خاکا میره، هیچی نمیمونه. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، هیچ قدرتی بر اون زحماتشون دیگه ندارن، روز قیامت میبینن مثل یک سنگی که هیچی روش نیست، هیچ توی نامه عمل اونها چیزی نیست،
دستشون خالی. سحرهای ماه مبارک جا میگفتم این بعضی از این ظروف چینی ارزشمند رو وقتی میخوایم بسته بندی بکنیم موقع اساس کشی، مینوشتیم با احتیاط حمل شود، شکستنی. و بسیاری از کارهای خیر ما شکستنیه دیگه، یعنی اون هنرمنده که بتونه اینو سالم به مقصد برسونه. من جا ابل حسنه،
من جا، همین نکته آیه فرمودین من جا ابل حسنه، جا یعنی آمد، جا بعدش با که میاد یعنی
آورد.
بردن عمل به اون عالم سخته، انجگاهی انجام میدیم نمیبریم، میریم میبینیم باطل شده،
دستمون خالیه، خالیه، خالیه.
یا ریا کردیم، یا منت گذاشتیم، یا اذیت کردیم. بنابراین فرمود اگر گرفتار، اگر موضعی دیدی یه جایی که الان پولتو اینجا باید مصرف بکنی، غنیمت به شمار، روز قیامت به تو کامل برمیگرداند اون جایی که نیاز داری. یعنی وقتی ما تو قیامت گیر میکنیم، اون انفاق ها به کمک ما میاد، سوخت حرکت ما میشه. و قیامت اگر ما بدونیم چه اوضاعی است، الان بیشتر به فکر خواهیم بود. فقیر و نیازمند رو غنیمت بشماریم و نگاهمون رو به سائل عوض کنیم. لقضاء حاجة امرئ مؤمن احب الی الله من 20 حجه. همون حاجت مؤمن رو، حاجت شو برآورده کنی، از خدا اینو بیشتر دوست داره از اینکه 20 تا حج بروی. اینجا نمیخواد بگه حج نروید، میگه این مهمه. شما برای حج و کربلا ارزش قائلی، اما برای مؤمن ارزش قائل نیست. حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبه، احترام مؤمن از احترام کعبه
بالاتره،
بیشتره.
و تشخیص این اولویت ها تو زندگیمون خیلی مهمه، یا غافل نشدن از یک راهی که خیلی وقتا به چشممون نمیاد.
این توازنه خیلی مهمه. طبق دستور زندگی کن. و بالاخره اینقدر گفتن نماز بخونی، به موازاتش گفتن زکات بده.
اصلا چون دین اومده همینا رو به ما نشون بده دیگه.
به موازاتش گفتن اهل زکات باشید. و من بارها گفتم مشکل مؤمنین زکات نه نماز. مؤمنین نمازشون رو میخونن، تو این جهت کم میذارن، حجشون رو میرن تو این جهت کم میذارن. فقتنم ها بعد فرمود و هم ملح یا بار تو بذار رو دوش او. مثل که داریم میریم چند تا ساک داریم، یه وانتی پیدا میشه بارو بذاریم دوشش
دهله.
که بعد مقصد به ما بدهد. اینجوریه و هم ملح یا و اکثر من تزویده. میفهمد هرچی بیشتر زاد بذار رو دوش این نیازمند، هرچی بیشتر بهتر، هرچی بیشتر بدی سبک بارتری. و انت قادر، الان که قدرت داری، یعنی اگر این پا و پا بکنی بدم ندم، میبینی مال از دست رفت.
رفته
میبینی
بله.
فرصت از دست رفت، میبینی فقیره رفت.
و اصلا جای یه نکته هم از خیلی جاها خودت نمیتونی این بار رو به سلامت برسونی، ولی دیگه میذاری رو دوشمون با مسئولیت اون اونجا به تحویل میده دیگه.
بله بله. بنابراین بعد از دست هم بود، الان قدرت داری، فلعلک تطلبه، ممکنه بعدا دنبال همین نیازمند بگردی، فلا تجده، یا نیازش برآورده شده یا او دیگه نمیبینی اون رو. اینجا حضرت میخوام بگن اگر موقعی که بستر انفاق پیش میاد، انفاق کردی کردی، نکردی سه تا، و قدردان این فرصت نبودی، سه تا خطر تو رو تهدید میکنه. یک، ممکنه این ثروت رو از دست بدی، ثروت ماندگار نیست.
نیست،
دنیا داره بلایه، لذا فرمود الان که قدرت داری. دو، ممکنه فقیر رو از دست بدی، فلعلک تطلبه فلا تجده. سوم، ممکنه خودت از دست بری، بمیری، مرگت بیاد.
و کم نبودن آدمایی که امروز و فردا کردن و نرسیدن.
یه آقایی میگفتن که یک کسی گفته بود که من میخوام یه خدمتی بکنم، ایشون هم واسطه این بود، گفت اینقدر این پا اون پا کرد تا اینکه سکته کرد، منو صدا زد، زبانش نمیتونست حرف بزنه، رفتم بالا سرش، هر چی اشاره میکرد بچه‌هاش به حرف نمیکرد.
الله اکبر،
مرد. دیر اقدام بکنیم اینجوریه، با حسرت میریم از این دنیا.
و این وباله.
بله. حالا در رابطه با اون خطر اول که اموال باقی نمیماند و حسرتش باقی میمونه، دو تا داستان تو قرآن هست. یکی سوره قلم هست، من این آیات رو بخونم یه مروری بکنیم، خیلی قشنگه. اولا از اینجا شروع میشه، لا تطع کل حلاف مهین. ای پیامبر، آدمایی که سوگند دروغین میخورن و فرومایه هستن به حرف اینها نکن. هماز مشاء بنمیم، آدمای بسیار عیبجو، کسی که برای سخنچینی همش میرن پیش این اون، مشاء این زیاد راه میرن برای سخنچینی. مناء للخیر، اینایی که مانع خیر دیگران هستن. معتدن، اهل تعدی هستن، عصیم، گناهکار هستن. اتلن بعد از ذلک زنیم، کینه توزهایی که بی اصل و نسب و بی ریشه هستن. چرا اینجور رفتار میکنن؟ انکان زامال ابنی، بی ریشه ها، سرمت های باد آورده گیرش اومده، خدم دارن، حشم دارن، فرزندانی دارن. بعد اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، تا میرسه اینجا، انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. یک، چند نفری بودن باقی داشتن، چند تا برادر بودن، پدرشون انسان شایسته بود، منصف بود، اهل خیرات بود، حالا باغ به اینا رسیده بود. خدا میگه ما آزمودیم مردم مکه را همچنان که اون اصحاب اون باغ رو آزمودیم. حالا اونا داستانش چیه؟ از اقسمو با هم دیگه این پنج تا برادر صاحبان این باغ هم قسم شدن، لیس لیسرمون نها مصبهین، گفتن صبح زود میریم میوه ها رو میچینیم. ولا یستسنون، تصمیم گرفتن که سهم فقرا رو جدا نذارن، زکاتشو ندن،
همشو برای خودشون.
پدرشون روشش این بود، وقتی میچید
یه بخشی رو جدا میکرد،
میگذاشت جدا. فطاف علیها طائف، یک بلای فراگیر اومد این باغ رو، از جانب خدا بلای اومد. اینا وقتی خواب بودن، فاصبحت کسریم، این باغ شد مثل سریم، وقتی میوه ها چیده میشه میگن سرین، یعنی کل این باغ انگار میوه نداشت، با خاک یکسان شد، مثل درختی شد که میوه هاشو چیده باشن. بعد فتنادوا، اینا که خبر نداشتن، سر صبح هم دیگه صدا زدن بیاین بیاین بریم، بیدار کردن هم رو. انقدو الی حرثکم ان کنتم صارمین، اگه بنا دارید میوه ها رو بچینید یالا سر صبح بیاین بریم. فنتلقو و هم یتخافتون، میگه آهسته حرف میزدن که فقرا بیدار نشد. الله یدخلن الله اليوم علیکم مسکین، گفتن فقیر امروز نیاد باز مزاحم ما بشود. و غدوا علی هر دن قادرین، صبح کردن در حالتی که قدرت داشتن منع کنن نیازمندان رو با همین تکنیکشون با همین روششون. اومدن وارد باغ شدن، فلم ما رأوها، وقتی باغ رو دیدن هیچ میوه‌ای نداره، کسریم شده، قالوا انا لظالمون، گفتن ما گمراه شدیم، بل نحن محرومون، ما محروم شدیم، از دست دادیم، نه دنیا نه آخرت. قال اوسطهم، یه داداششون عاقل تر بود، فهمیده تر بود، گفتش الم اقل لکم لولا تسبحون، نگفتم چرا اهل تسبیح نیستید؟ این تسبیح یعنی این، یعنی وقتی تو جامعه فقیر هست، گرفتار هست، به خدا که عیبی نیست، ما داریم آزمایش میشیم. اگر راست میگیم سبحان الله، پس به قدمی برداریم برای رفع این چاله چوله های بی عدالتی و فقر و گرفتاری. اون عاقله گفت، نگفتم چرا شما اهل تسبیح نیستید؟ قالوا سبحان ربنا، حالا گفتن آره درست است، پاک و منزه از پروردگار ما، انا کنا ظالمین. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، یعنی ببینید گاهی خدا تو گوشی میزنه، آدما درس میگیرن، خوش به حال کسایی که بدون تو گوشی خدا درس میگیرن.
بعضی ها هم تو گوشی میزنه درس بگیرن که اونام نمیگه، بخششون نمیگیره،
ولی اینجا الان میگه درس گرفتن،
حالا فهمیدن، خب حالا فهمیدن.
آره گفتن ما ظلم کردیم. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، میگه به همدیگه رو آوردن و همدیگه رو سرزنش میکردن، گویا هم اینجوریه، بعد میخوایم بگیم تقصیر تو بود، میگه تقصیر
آره،
تو بود،
تو گفتی، تو اینجوری، آره. تصمیم تو بود.
گفت قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ای وای بر ما، ما اهل طغیان شده بودیم، بابای من که آدم خوبی بود، چرا او راه را ادامه ندیم. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، حالا ثروتشون کلا از دست رفته، بعد ناامید نشدن، گفتن امید از پروردگار ما که بهتر از این رو به ما بدهد، ما رغبت داریم به پروردگارمون. بعد خدای متعال فرمود کذالک العذاب، عذاب همین جوریه، فکر کردی حتما باید خودت اتفاقی برات بیفته، عذاب مالی هم هست، حسرتش هم عذابه. بعد فرمود ولعذاب الاخرت اکبر، این تازه باغتون با خاک یکسان شد، عذاب آخرت که بدتر هست. این عزیزان خواستن ملاحظه بکنن سوره قلم از آیه 10 به بعدش یک تأملی داشته باشن. یه جای دیگه هم باز، چون بستر چی بود، اگر تو اقدام نکنی ممکنه بعدن الان قدرت داری بعدن قدرت نداشته باشی. در سوره کهف خدای متعال این داستان رو مطرح کرد، وضرب لهم مثلا رجلین، ای پیامبر مثل دو تا دوست و رفیق رو برای مردم بزن. جعلنا لأحد ما جنتین، یکی از این دو نفر دو تا باغ داشت، حالا باغش چجوری بود؟ باغ انگور بود، من اعناب. و حففناهما به نخل، دور تا دور این باغ انگور درختان خرما،
چه باغ تماشایی،
آره، سر به فلک کشیده. و جعلنا بینهما زرعا، باز بینش زمین کشاورزی بود، یعنی چقدر این چقدر بزرگ بوده؟
آره.
کل تل جنتین، این هر دو تا باغ میوه میداد کامل، بی عیب بی نقص. ولم تظلم منه شیئا،
مزرعه نمونه کشاورزی.
و فجرنا خلالهما نهرا،
به به،
میگه در بین این دو باغ نهر آب جریان داشت، کم بود آب هم نبود. و کان له ثمر، خلاصه میوه و ثروت و اینها. این آقایی که چنین باغی داشت، داشت با رفیقش حرف میزد، فقال لصاحبه و هو یهاورو، هم وسط حرف یه باری که گفت انا اکثر من کمالا، یه پوزی داد گفت من ثروتم از تو بیشتره، و از دو نفرا، این همه کارگر دارم، این همه نیرو دارم.
از جنس قارون و اون نگاه قارونی در
فخر فروشی
تفاخر.
و دخل جنته. بعد میگه این آقای روزی وارد باغش شد و هو ظالم لنفسه، در حالتی که ظالم به خودش بود. آدم وقتی که به فکر آخرت نیست، باور نداره، یادش رفته این جسم نیست، روحی دارد، برای خدا ارزش قائل نیست، معرفت داره، همه مستاق ظلم به خداست. وارد شد در حالتی که ظالم به خودش بود. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، یه نگاه کرد به این باغ و فکر نمی‌کنم این باغ از بین بره. جنس جوره دیگه، این مزرعه و این باغ و این آب و یه وقت میگم باران نیست، میگم نهری هم هست. گفت این باغ همیشه است. و ما از اون ساعت قائمه، فکر نمی‌کنم قیامتی باشه. ببینید کار انسان به کجا میرسه. و لئن رددت الى ربی، بر فرضم قیامتی باشه منو برگردونن به سوی پروردگارم، اونجا هم وضع من بهتره. لأجدن خیرا منها منقلبا، منقلبا متاسفانه، یعنی بعضی اینجوری هستن. لأجدن خیرا منها منقلبا، گفت اونجا هم اگه برم من بهترین جایگاه رو دارم، بازگشت خوبی دارم. آخه بعضی ها متاسفانه اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن تو این دنیا خدا به اونها ثروتی داده توفه هن، اونجا هم اینجوریه، در که اینجوری نیست. الغنا والفقر بعد الارض علی الله، اینجا به ثروت دادن، اگه اینجا کاشتی اونجا وضعت خوبه، بهره برداری میکنی.
یعنی اینجا غنی بودی با این نگاه اونجا هم غنی هستی، ولی ممکنه اینجا غنی باشی اونجا فقیر باشی
اگر نفرستی.
نفرستی
اگه به فکر اونجا نباشی.
و بعضی از فقرا هستن اینجا که اونجا غنی هستن.
اونجا غنی هستن، بله. اولو من یدخل الجنه الفقرا، فقرایی که از اون کمشون خوب استفاده کردن، با سیلی صورت سرخ نگه داشتن، گناه نکردن.
عالم عالم عجیبی آجا، خیلی عجیب.
این فکر این صاحب باغ بود. ادامه. قال له صاحبه، رفیقش گفت اکفرت بالذی خلقک من تراب. رفیق خوب، چقدر خوب آقای شریعتی، موعظش کرد، گفتش که کافر شدی، کفر ورزیدی به خدایی که تو را آفریده، روز خاک بودی، ثم من نطفه، تو رو بعد اون خاک تبدیل به نطفه شد، ثم سواک رجل، حالا شده یک مرد بلند قامت با این قدرت. لکن هو الله ربی، این لکن یعنی لکن انا، گفت ولی من، تو اینجوری هستی باش، ولی من الله پروردگار من هست. ولا اشرک به ربی احدا، هیچ کسی را و هیچ چیز را شریک پروردگار نمی کنم. گاهی ما ثروت رو شریک خدا می کنیم، چون ثروت دارن آدم بعضیا سرمست میشن،
طغیان میکنن،
طغیان میکنن. ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا. بعد گفتش که ولولا اذ دخلت جنتک، رفیقش گفت وقتی وارد باغت شدی چرا نگفتی ما شاء الله ولا قوه الا بالله. این ذکر خوبیه بینندگان عزیز،
ما شاء الله ولا قوه،
این ذکر قرآنیه. یعنی اگر مثلا بچه‌تون رو می‌بینید، دلتون رو می‌بینید، به چشمتون میاد، اگه می‌خواید سالم بمونه بگید ما شاء الله ولا قوه الا بالله.
ما میگیم ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله.
اینجا قرآنیش اینجوریه،
ولا حول نداره،
ما شاء الله لا قوه الا بالله. حالا من تردید کردم وامم داره یا نه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، که در روایت داریم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر می‌خواید نعمتتون باقی بماند، نعمتو که میبینید اینو بگید، خونتون رو میبینید، ماشینتون رو میبینید، هر وضعیتی که لطفی که خدا کرده. بعد گفت انترنه، این دقت کن، این رفیق مستضعف فهمیده با شعور موعظه کرد اینو، گفت وارد باغ شده چرا نگفتی ما شاء الله لا قوه الا بالله. انترنه انا اقل من کمالا و ولدا، گفت اگه تو من اینجوری خفیف و خار میبینی که من مال کمتری دارم، فرزندان کمتری دارم، فعسا ربی ان یعطین خیرا من جنتک، گفت ولی من خوشبینم به خدا، امیدوارم خدا بهتر از باغ تو رو به من بدهد.
چقدر خوب.
و یرسل علیها حسبانا من السما، برای باغ تو هم این خطر هستش که خدا یک بلایی بفرسته و باغ تو با خاک یکسان بشود. این پیشبینی، این
واو نداره، جا
واو نداره، پس اون ماشاءالله لا
قوه الا بالله،
الا بالله. گفت اگر من امیدوارم خدا بهتر از باغ تو رو بدهد و برای باغ تو هم احتمال این که بلایی بفرسته و با خاک یکسان بشود. او یصبح ماؤها غورا، بلا نیاد. فرمود اصلا امکان داره این آبش برود در اعماق زمین، فلن تستطیع له طلبا، دیگه نتونی اصلا این آب رو بالا بیاری.
الان جو شما ببینید تو این بحران کم آبی که واقعا دعا کنیم خدا باران رحمتش رو بباره، خیلی از کشاورزی از بین رفت.
بله،
هر چقدرم تو چاه بزن میگه اصلا رسیدیم به یه جای آب شور و تلخ میاد، ولی آبی که مناسب مصارف کشاورزی باشه پیدا نمیکنیم.
بماند که این حالا با این استفاده از این قدرت تکنولوژیک که آب رو از اعماق زمین میکشن چقدر بعد ضررهای دیگه
داره. بله، بعدها خسارات زیاد
فرونشست پیدا میکنه، زمین زلزله ها بیشتر میشه، گرفتاری ها بیشتر میشه. بله، و همینجا دعا میکنیم خدایا به حق محمد آل محمد باران رحمت رو بر ما بفرما
انشاءالله.
اون گناهانی که سبب شده که حالا ما استحقاق این وضعیت رو پیدا کنیم، اون گناهان رو ببخش و بیامون
الهی. آمین.
خلاصه قرآن میگه و احیط به ثمره‌ای بلا آمد و تمام میوه‌هاش از بین رفت، فاصبح یقلب کفه، میگه یک روز این آقایی که پوز میداد و مینازید به این سرعت وارد باغ شد، دید این وضعیتو یقلب و کفای، یعنی از ناراحتی از حسرت، علاما انفق فیها، یاد شما چقدر پول خرج کرده برای این باغ، و یه خاویتون علا عروشها، رو هم ریخته بود و میگفت این هم عبرت گرفت، گفت یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، گفت ای کاش هیچ کسی رو هیچ چیزی رو شریک پروردگار نمی کردم. وقتی من تکیهگاهم مال هست دارم شریک میکنم، خونه خالی دارم حاضرم خالی باشه، یکم ارزونتر نمیدم. این تکیهگاهت مال قرار دادی، مال تکیهگاه نیست. مگر مال میتونه جلوی بیماری رو بگیره؟ مگر مال میتونه جلوی فرشته مرگ رو بگیره؟ فوقش توی تشییع جنازه دستگل زیاد بیارن، مثلا تو مجلس تعزیه دستگل بیارن فوقش، یا مثلا فرض بفرمایید که تابوت او یه مدار خوشگلتر باشه، مثلا آمبولانسش یکم شیکتر باشه، یا پول بدن گریه کنه های بیان براش گریه کنن، چون چنین آدم هایی کسی براشون گریه نمی کنه که وقتی تو محبت نکردی به خلق خدا. فرمود یه جوری زندگی کن، مردی یاد خوبیات بیافتن گریه کنند. بنابراین ثروت ماندگار نیست، با زکات ماندگارش کنیم، هم برای دنیامون هم برای آخرتمون. برای دنیامون ماندگار کنیم تا هستیم استفاده میکنیم و دیگران رو میاریم سر این سفره.
ثروت موقت رو با زکات یک مهر ماندگارش
میکنیم. بله، حالا اینم خیلی جالبه که الان قرآن داره نقل میکنه از این که باغ هست، پس اصل باغ ارزشه، انفاق نکردن ضد ارزشه، و این اعتدال چقدر خوبه. ببینید آقای شریفی، ما گرفتار افراط تفریط میشیم، یعنی یک کسی ممکنه تنبلی کند، زحمت نکشه، باقی را آباد نکنه، اینم بده. دقیقاً یک کسی ممکنه باقی را آباد بکنه، انفاق نکنه، اونم بده. این توصیه های چند جانبه خوب است،
یعنی را مجموعه باید دید.
مجموعه.
با هم
یعنی از یه طرفی ثروت تولید بکنید، از یه طرف توصیه به انفاق بکنیم، از یه طرف توصیه کنیم که زندگی اشرافی نباشد، زندگی در حد ما گرفتار امکانات نشیم، ساده باشد. ببینید یه وقت توی جامعه توصیه کردن که آی جوونا، آی حزب‌الله، آی متدنین، برین دنبال تولید ثروت، این کارو بکنید. خب خوب، اون کارو خوب بود. خب توصیه به انفاق هم باید میکردید، توصیه به ساده زیستی هم باید میکردید، چون اگر قرار باشه که آدما برن دنبال ثروت و انفاق نکنن، خودشون مایه خطر میشن. الان مکرر شنیدم مثلا صادرات میکنن، ارز رو نمیارن به کشور،
متاسفانه. بله،
اینجوری میشه، هرس که میفته اینجوری به جان آدما اینجوریه. ولی اگه آدما به خاطر خدا ثروت تولید بکنن و اهل انفاق هم باشن، ما انفاق رو ارزش کنیم، کنز را ضد ارزش کنیم و زندگی ساده رو ارزش بکنیم، دنیا آباد، آخرت همه آباد میشود، برای همه خوب میشود. این اعتداله به نظرم بسیار اهمیت داره که ما تو سیره امیرالمومنین همین رو میبینیم. امیرالمومنین نخلستان ها آباد کردن، ولی اهل انفاق هم بودن، ساده هم زندگی کردن.
انشاءالله خدا رزق و روزی همه بکنه. زیارت مکه و مدینه رو یه سالی که من مشرف شده بودم یه چاهایی بود نزدیک مسجد شجره به اسم آبار علی یا ابیار علی، چاهای امیرالمومنین. بعد اونجا اون آقایی که قصه های اونجا رو برامون حکایت میکرد، میگه امیرالمومنین وقتی این چاه رو حفر میکردن همونجا با همون سر وضع گلیشون میفرمودن قلم و کاغذ بیارید، بعد همونجا وقف میکردن.
برای امیرالمومنین ویژگیشون همین بود که این چیزی نبود فقط عبادت کنن، هم خودشون تولید ثروت میکردن، هم انفاق میکردن، هم وقف میکردن و از شبت هم ساده زندگی میکردن و هم دیگران رو توصیه میکردن.
بله
که آقا زحمت
این همون اعتداله،
این همون اعتداله. و الا این که حالا آدم ها یه گوشه بنشینن که صدقه بگیرن که یه اعتدال نیست، که بگن ما عبادت میکنیم دیگران کار بکنن.
ثروت تولید کنی، دنیات رو هم آباد بکنی، آخرتت رو هم آباد بکن با انفاق.
این خوبه و زندگیت هم ساده باشد، چون اگر بشه زندگی تو اشرافی بکنی
این همون زمینگیر شدن است، یه جایی شده. از همین کار خیر باز میده.
بعد دوست نداری از این عالم بری.
بله
انفاق خوب آدم رو مشتاق رفتن میکند، آدم زندگیش که خیلی نونوار میشه
دل کندن نداره،
نداره دیگه. بعدم دوست نداره مهمان بیاد، چون مهمان میاد بچه ها میزنن خرابکاری میکنن دیگه. واقعا اینجوریه ها، حتی بچه خودش رو دوست نداره. چرا؟ چون برای امکانات از نوه بیشتر ارزش قائله. وقتی زندگی اینجوری میشه، زندگی خیلی گران میشه، تو دوست نداری مهمان بیاد خونه، میگه مردم میگه ببریم رستوران، در حالی که مهمان میاد تو خونه شما، بچه شما اعتماد به نفس پیدا میکنه، شخصیت پیدا میکنه. خونه دیگران رفتن اونقدر از نظر تربیتی برای فرزندان ما ارزشی نداره، چون این رفت سر سفره دیگران. ولی دیگران که میان سر سفره ما، بچه ما شأنی پیدا میکنه، عزت پیدا میکنه،
اون کرامت و سخاوت و تمرین میکنه.
آفرین. خب زندگی خیلی پر زرق و برق باشه، آدم دوست نداره مهمان رو، بچه رو دوست نداره. بچه هم همینجوریه، شلوغ میکنه، میریزه، میپاشه. انسان نباید دل بسته باشد، ولی زندگی معتدل چیز خوبیه. و من گاهی دیدم که برای امکانات از بیشتر ازش قائلن از فرزند خودشون.
بله
اون مهمتره،
اون مهمتره.
ولی اضافه فرد بفهمید رو این موب بره نمیدونم بازی بکنن بزنن بشکنن ناراحت میشن دیگه، ولی زندگی که ساده از بازی کردن بچه ها خیلی انسان رنج
نمیبره،
بلکه قشنگ
زیبای آفره.
بعد حضرت فرمود وقتن من استقرزک فی حال غناک. ای کسی، خدا کسی رو سر راه تو قرار داد، گفت فلانی یه قرضی به من بده، حالا چه وام بلا عوض چه این
قرض الحسنه.
و اون متاسفانه الان روزگار اینجوری شده، آدم ها میگن ما قرض بدیم، اگه الان قرض ندیم این پولو مثلا طلا میخریم، اینجوری میشه. پس قرض ندیم، قرض بدیم بعدن که برگردونه، خب این پول ارزشش اومده پایین. متاسفانه پولو نمیتونن اون ارزششو
نگه دارن. بله
متاسفانه. اینا دیگه باید با خدا معامله کرد، با خدا معامله کن. از این حرفا هست.
تازه خمسش... اون اجره که انقدر زیاده به خاطر همین معامله.
تازه خمسش هم باید تو بدی. پول رو دست دیگران، چون تو مالکش بودی، سر سال باید یه پنجم میشم تو بدی. فهمت غنیمت بشمار. الان که بی‌نیازی لیجعل غذاءه لک، تا غذای این رو جبران میکنه، فی یوم اسرتک، اون روزی که تو گرفتار دشواری ها و سختی ها هستی. یوم اسرت یعنی چی اینجا؟ این روز قیامت،
گرفتاری و بله
روز که قیامت. فهمود تزهل کل مرضعت اما ارضعت. فرض کنید یک زن شیرده که اینا جونشون به بچه هاشون بنده، میگه از بچهش غافل میشه.
یوم لا ینفع مال ولا بنون
الا من اتى الله بقلب سليم. روز قیامت اینجوریه، فرار میکنن از هم، حاضر بچه‌شو فدا کنه. قیامت اینجوریه. امیرالمومنین فرمود اطلاعاتی که من از اون عالم دارم، اگر شما میداشتید سر به بیابان میگذاشتید، گریه میکردید بر اعمالتون، به سر و صورتتون میزدید، اموالتون رو بدون نگهبان رها میکردید، حتی حاضر نبودید به کسی بسپارید. اون روز فرمود به کمکت میان. لیجعل غذاءه لک فی یوم اسرتک، مثل جریان الان همین بیمه هایی که میکنیم، پول میدیم دیگه. نه
بله دیگه،
که هنگام روز مبادا هنگام بلا برگردونن، اونم همین جوری دیگه، روز سختی ها بیمه
و یه جور سرمایه گذاری در
بله بیمه خدا میاد به کمکت. حالا اگه سرمایه گذاری نکرده باشی مشمول پرداخت بیمه نمیشی، اگه کار نکرده باشی اونجا گرفتار باقی میمونی. وقت داریم؟
اگر میخوای فراز جدید و نکته جدیدی رو آغاز بکنیم، بذار قرآن رو بشنویم بعد برگردیم انشالله در فرصت باقی مانده. آه خیلی ممنون، چقدر خوبه این نکته ها تو این زمانه ما که از هر طرف غفلت میباره. به نظرم این مجال و این فرصت لااقل تو این ساعت سمت خدا که همیشه گفتم این فرصتیه برای خلوت های ما، چقدر شنیدن این نکته ها تلنگره و چقدر باعث میشه آدم حواسش رو جمع بکنه و فکر فرداش باشه. و این به نظرم اوج ذکاوت و هوشمندی آدم هاست که فقط امروز رو نبینن بلکه فردا رو هم ببینن و برای اون روزشون یه فکری بکنن. خیلی خوب میگن امیرالمومنین تو کوچه پس کوچه های کوفه و تو بازار میرفته، اینایی که بارشون سنگین بوده حضرت کمک میکرده. و من یه وقتایی به حضرت میگم یه جاهایی بیا بار ما رو هم شما بردار و انشالله اگر سنگین باریم و سنگین باریم خود حضرت این بار رو از دوشمون برداره و ما رو سبک بکنه و اهل دل کندن بشیم، اهل پرواز بشیم. آیات رو بشنویم. صفحه 11 مصحف شریف رو دوستانم تلاوت خواهند کرد. انشاءالله بعد از تلاوت آیات در لحظات و دقایق باقی مانده با عشق با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما تلاوت آیات رو و ثوابش رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت زهرا سلام الله علیها که از ثواب و برکاتش انشاءالله هممون مضاعف بهره مند بشیم. باز میگردیم همراه شما هستیم و در کنار شما بفرمایید خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل فرجهم. سلام کنید ولی نعمت به حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحیت و سلام. و خوش به حال اونهایی که حالا هوای مشهد رو نفس میکشن تو این روزهای پاییزی که چقدر زیارت حضرت میچسبه زائران و مجاوران. حتما سلام رسان ما محضر حضرت باشن و برای اهالی خوب سمت خدا مردم عزیزمون انشاءالله دعا بکنن. دو سه دقیقه فرصت داریم تا پایان، وقت در اختیار شماست تا جای نظافت عزیز و حسن خطاب بفرماشون.
بله، حضرت فرمودن که غنیمت به شما کسی قرض میخواد، اون تا قرضم اونجوری که خدا میگه، یعنی ربوی نباشد. قرضی که میدیم وسیله افزایش ثروت ما نباشد، ثروت ما از یک ناحیه دیگری، خالصا لوجه الله. شنیدم به بنده خدایی این قرض گرفته بود برای کارهایی، بعد همینجور نزول خاری میکنن ازش، دست و پاشو بستن.
خیلی بده، خیلی بده،
بله واقعا. و همینجور طرفو دارن توی باطلاق فرو میبرن. این ثروت ها خوردن نداره. در روایت داریم آیه قرآنه که فنظرتون الی میسره،
مهلت بدید،
مهلت بدید تا وقتی بتونه بپردازه، نه اینکه شما بگید خب پس بعد اینقدر سود بده اینقدر سود بده.
حالا اون که قرض میگیرن اگر خوش حساب باشن
اون خودشون این کار رو بکنن بره. اون که مستحبه اگر کسی قرض گرفت،
این طرفینیه دیگه، هر کدومشون یه تعهداتی داره. من سر
مال فلانی گرفته بودم اینقدرم عف پیدا کرد، اگه دارم یه چیزی هم روش بذارم. هر کسی تکلیفی دارد بلد. اما این که ما قرض نباید وسیله درآمد باشد، جامعه رو خراب میکنه.
این که اصلا ندی بهتره.
بله، ولی اینجوری شده، ولذا کسی به کسی قرض نمیده. وقتی بانک ها سود میدن، آدم ها میگن پچه پولو میدیم به این، میدیم به بانک تا سودشو بگیریم. این اون قرض الحسنه به معنای واقعی کلمه، میخوام برای آخرت هم کاری بکنم.
ولی این صندوق های قرض الحسنه که هست خیلی خوبه، صندوق های مساجد خیلی خوبه، این جمع های خانوادگی که دوره هم جمع میشن یه پولی میذارن بعد هر ماه
به هم دیگه کمک،
به هم کمک میکنن.
خیلی خوب، اینجوری خوبه. به هر حال فهمیدو اینو غنیمت بشمار. وقتی کسی از تو قرض میخواد اینو غنیمت. حالا قرض قدیما اینجوری بودن، بعضی اصلا دنبال این بودن کسی رو صاحب خونه کنن. گفت فلانی این ماشین مثلا، خوش فرض کن یه ماشین بهش افتاده، خب میگه فلانی بیا ماشین ما رو بردار. یا نداره، میگه آقا میدی دیگه الان چی داری؟ اصلا معلومه که دنبال لذت میبره اینو صاحب ماشین کنه. لذت میبره اینو صاحب خونه کنه. بیا آپارتمان رو بردار، چقدر داری؟ خب چقدر طلا داری؟ اینقدر بده. بعدا اینجوری میکنیم. بعضی ها خیلی دل بزرگی دارن آقای شریعتی.
بله.
بعضی هم خیلی حقیرن. دل بزرگ به داشتن نیست، به گذشتن است. به گذشتن. این دل بزرگ رو تجربه کنیم.
انشاءالله، انشاءالله. امیدوارم که خوبی ها رایج بشه در جامعه ما و بین مردم با هم مهربان باشیم، دلسوز هم باشیم، مهمتر از همه بی تفاوت نباشیم نسبت به هم، که مکرر تو این جلسات شما تاکید کردید. آقا دعا بفرمایید. خداحافظی بکنید.
خدای به حق محمد و آل محمد باران رحمت رو نازل بگرد.
الهی آمین.
فرج مولای ما رو نزدیک بگرد.
الهی آمین.
دعاهای امام زمان در حق رهبرمون، کشورمون، جوانامون، گرفتارانمون و در حق دفع شر دشمنانمون مستجاب بگرد.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. از میان تمام سالنامه های هجری و میلادی، تقویم دل من و این سرزمین تا ابد شمسی است وقتی نام تو خورشید است. السلام علیک یا شمس الشموس و صل علی ابوالحسن علی ابن موسی رضا مرتضی. تا سلامی دوباره. خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشیم. خدا حافظ.
سلامت.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.